شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الرحمن أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى مجلس اون یه صلوات دیگه نال بفرم. شب گذشته حدیثی رو مطرح کردیم با عزیزانی که در هیئت مجامع حسین بودن که ناتمام ماند. حالا چون عزیزان دیگه هم هستن، باید دوباره از اول حدیث رو بخونیم، یه شرح اندکی تا به اون قسمت‌های دیگه حدیث برسیم. عرض کردیم در کتاب مستدرک نهج البلاغه میگه در خطبه جمعه، امیرالمومنین خطبه که میخوند، سخنرانی که میفرمود، آخرش فرمود که ایها الناس سبع مصائب عظام، هفت و مصیبت بزرگه، نعوذ بالله منها، که از این مصیبت های بزرگ به خدا پناه میبریم. که عرض کردیم اگر مصیبتی باشه این هاست که مصیبته. فرمود اولش فرمود عالم زل، یعنی عالمی که بلغزد، دانشمندی که گناه کنه، روحانی که خطا کنه. مصیبتی است عظام بزرگ. اگه روحانی گناه کنه، اذا فسد العالم فسد العالم، عالم وقتی فاسد بشه عالم فاسد میشه. هزار تا گناه غیر روحانی انجام بده، مطابق یک گناهی که شخص روحانی دانشمند عالم انجام بده نیست، چون او وقتی گناه کنه دیگران به تبع او میلغزن. و در روایت داریم که در آخر الزمان این قضیه پیش میاد و باعث ضعف ایمان شیعیان و مؤمنین میشه، که باید دوره آخر الزمان انسان دو دستی ایمانشو بچسبه که شیطان به بهانه های واهی از بین نبره ایمانشو. آقا فلان روحانی اینجوری کرد، فلان شیخ اونجوری کرد، هر کار کردن من باید ایمان خودمو حفظ کنم، چون این دوره فرق میکنه. این دوره امتحانهای عجیبی پیش میاد برا مردم، امتحانهایی پیش میاد که در دوره های قبل نبوده. میگه از این مصیبتهای بزرگ عالمون زله، اول اینو فرمود، عالمی که بلغزه، عالمی که گناه کنه. بعد فرمود عابدون مله، عابدی که ملول بشه از عبادت، خسته بشه. اینم یکی از مصیبت هاست، کسی که اهل ذکر، نماز شب، اهل ریاضت، اگر زیاد به خودش فشار بیاره بعد از یه مدت نفس خسته میشه، یه مرتبه عبادت رو میذاره زمین. و مؤمنون خلل، مؤمنی که محتاج بشه، مؤمن باشه نه فقیر بشه ها، محتاج بشه، یعنی محتاج نامرد بشه، مجبور بشه دستش جلوه غیر مؤمن دراز بشه. چون روایت داریم خواستن حوائج از مؤمنین مشکل نیست، از برادر مؤمن درخواست کمک کنی، اما اگه به غیر مؤمن بخوای رو بزنی اونجا دیگه مشکل داره. مصیبت اینه که مؤمن محتاج بشه. لذا گفتیم باید مواظب برادران مؤمن و هیئتی و مسجدیتون باشید، یه موقع محتاج غیر مؤمن نشه. و مؤتمنون قلل، مؤتمن یعنی امانتدار، امانتداری که قل و قش کنه، امانتداری که خیانت کنه، امین مردمه. بعد یه مرتبه میگن آقا اختلاس کرد، اه فلانی که اینقدر مؤمن مؤتمن بود، مورد اطمینان بود. و اینا چیزهایی که ما تو این دوره داریم همشو میبینیم، بلاهایی که امیر المومنین گفت به خدا پناه میبرم از این بلاها. و قنیون اقل، قنی ثروتمندی که بخل کنه، ثروتمند وقتی بخل کنه به فقیر نرسه، دودش مستقیم میره تو چشم خودش، چون اون فقیر نتونه ازدواج کنه میره سراغ دختر همون ثروتمند، گرسنه بشه از دیوار همون ثروتمند میره بالا، دست به قاچاق میزنه میفروشه به پسر همون که پول داره، که رسول خدا فرمود عصای منو میبینید جای دستش پوستش کنده شده. عصا خب دست میگیرن جای دست پوست یواش یواش میره. فرمود اقنیاتون اگر از حال فقرا بی خبر باشن همین جوری پوستتونو میکنن، اونقدر بلا براتون نازل میشه که خسته میشی، دعاتونم مستجاب نمیشه. اگر اغنیا از حال فقرا بی خبر باشد و عزیزون زل، و عزیزی که ذلیل بشه. عرض کردیم رسول خدا فرمود دختران شاهان کنیز نمیشن، چون یه مدتی عزیز بوده برای خودش، حالا که اسیر شده دیگه کنیز نباید بشه، دیگه کنیز نباید بشه. لذا روایت داریم احترام کنید عزیزی را که ذلیل شده است. طرف خیلی معتبر بوده تو بازار، آدم سرشناس، ورشکسته شده، آدم محترمی بوده، زمین خورده، حرمتش رو نگه دارید، چون خیلی مصیبت بزرگی سرش آمده، از عزت به ذلت افتاده. و فقیر و نعتل، فقیری که علیل بشه، یعنی فقیر که هست حالا مثلا مریضم بشه بیچاره، زمینگیرم بشه، مصیبتیه که خیلی بزرگه، که این مصیبت مالی و جسمی رو حضرت آخر فرمود، اولش فرمود عالمون زله، عالمی که بلغزه گناه کنه، یه جامعه رو به فساد میکشه اگه عالم فاسد بشه. شریح قاضی عالم بود، اونایی که رفتن به جنگ ابا عبدالله هیچ کدام گناهشون مثل شریح قاضی نیست، عالمی بود که لغزی جنگم نرفت شریح قاضی، فقط یه فدوا داد، فدوای او بود که آشوب کربلا رو به پا کرد. فقام الیه رجلون، یه شخصی بلند شد عرض کرد صدقت یا امیر المؤمنین، درست میگی آقا جان، اما انت القبله اذا ما زللنا، تو قبلگاه مایی موقعی که راه رو گم کنیم، و نور اذا ما ازلمنا، تو نور ما هستی موقعی که در ظلمات قرار بگیریم، یعنی موقعی که تا دستمون تو دست توه قصه هیچی رو نمیخوریم، چون امام در کنار امامیم، سخت‌ترین دوران دوران غیبت امامه که امام غائب بشه، روایت داریم ها، در روایت میفرماد در زمان غیبت امام رسول خدا فرمود به اصحابش، این خانوما یه مقدار سکوت رعایت کنن، فرمود در زمان غیبت عمل یه نفر از اونا مطابق 50 نفر شماست، یه نماز اونا مطابق 50 تا نماز شماست، چون در عصر غیبتن، فتنه ها میریزه رو سرشون، کسی که ایمانشو نگرداره خیلی اجر داره، کسی که تو این دوره گناه نکنه خیلی اجر داره. زمان قدیم که این زنهای رنگارنگ تو کوچه ها بودن، که این فیلم های ناجور و ماهواره ها و سیدی ها بود، تو این دوران اگر کسی گناه نکرد با یوسف صدیق محشور میشه، جوونی که خودشو حفظ کرد اجری داره که تو قیامت میدرخشه، با امتهای گذشته فرق میکنن این دوره، چون سختترین دوره هاست، سختترین دوره هاست. گفت آقا تو قبله ما هستی، اما یه سوال دارم. خداوند میفرماد ادعونی استجب لکم، دعا کنی تا من اجابت کنم، کلام خداونده، لا ریب فیه، شکی درش نیست، پس چرا ما دعا میکنیم دعامون مستجاب نمیشه؟ که وعده حتم الهیه. قرآن اولش میخونیم ذالک الکتاب لا ریب فیه، شکی تو این مطالب نیست. چرا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ حضرت فرمود قلوب شما چند تا چیز تو قلب شماست، گرفتار چند تا چیز هستی. اولش شما خدا رو شناختید اما حق خدا رو به جا نمیارید، حقی که خداوند واجب کرده بر شما. حق خدا، حق خدا چیه که به جا بیاریم؟ اولین حق خدا اینه که در یاد خدا باشیم، خدایی که دائم داره به ما فیض میده، دائم رابطه خالق و مخلوق مثل رابطه بنا و بنا نیست. اینجا رو، این حسینیه رو یه بنایی ساخته، شاید هم الان از دنیا رفته باشه اصلا، ولی این بنا سر جاشه. اما رابطه خدا با خلق اینجوری نیست. اگر یک لحظه فیض الهی از خلق منقطع بشه، همه نیست میشن، همه نیست میشن. مثل این جریان برق که تو لامپ هست، لامپ روشنه، یه لحظه برق قطع بشه لامپ خاموش میشه. این نور مال برقه. من اگر زنده ام، حیات الهی دائما داره در من جریان داره. اگر صحبت میکنم، اگر راه میرم، تو نماز چی میگیم؟ میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد. با حول و قوه خدا من بلند میشم و میشینم. یعنی این حول و قوه دائم در من جریان داره که من حیات دارم، اصلا وجود دارم، نه اینکه زنده ام. خدا نظرشو برداره، این نیست که ما میمیریم، نیست میشیم. ذره ذره این عالم متصل به فیض الهیه. خداوند دائم داره به ما فیض میفرسته، پس حقش اینه که ما هم دائم در یاد خدا باشیم. خدایی که همه جا هست و ما در محضر او هستیم، به همه توجه میکنیم جز خدا، از همه میترسیم جز خدا، به همه امید داریم جز خدا، از همه خجالت میکشیم جز خدا. دوم این که واجبات خداوند رو به جا بیاریم. خدایی که من رو آفریده، روزی داده، بزرگ کرده، سلامتی به من داده، نعمت به من داده، به اینجا رسیده ام، حالا گفته دو رکعت نماز بخون، نمازو درست بخونیم، دو رکعتشو لااقل. یه ماه در سال روزه بگی، میگه چند تا واجب داریم ما؟ یه نماز، یه روزه، ماهی، سال یک ماه، عمرت هم یه بار تونستی بری حج اگه مستطیع شدی، اگه از مالت هم اضافه آمد خمسشو بدی، خرج کن به اندازه شؤونات خودت. اونی که آخر سال اضافه میاد، یک پنجمش مال سهم امام و سهم ساداته که متاسفانه تو این دوره اندکن کسانی که خمس و سهم امامشونو بدن، و روایت داریم این مال مال امام زمانه، کسی که میخوره داره قصد میکنه حق امام زمانه، حق امام زمانو قصد میکنه. دوم گفت چرا دعاتون مستجاب نمیشه؟ اول این، دوم شما ایمان آوردید به پیامبر ولی سنت او رو مخالفت کردید، راه و روش رسول الله رو نرفتید و شریعت او را میراندید. فعین ثمرت ایمانکم، میوه ایمان شما کجاست؟ اگه شما مؤمنید ثمره ایمانتون کوش. ایمان میوه داره. میوه ایمان چیه؟ میوه ایمان چیه؟ صبر، یقین، توکل، حقایق و ثمرات ایمانه. خواب خوش، خوابهای خوش، الهامات، واردات قلبی، مکاشفات، اینا ثمرات ایمانه. کو ثمرات ایمانت؟ سید ابن طاووس میگه من وقتی که موقع اذان میشه لازم نیست نگاه کنم به آسمان، فرشتگانی که رفت و آمد میکنن میفهمم الان وقت نماز شده. این ثمره ایمانه، این ثمره ایمانه. مشکلی میخواد برام پیش بیاد، اهل معرفت میفهمن فلان مشکل میخواد پیش بیاد، فلان امر میخواد اتفاق بیفته، اینا ثمرات ایمانه. مصیبت بهش میخوره تحمل داره، صبر داره، جزع و فزع نمیکنه، آرامه. این ثمره ایمانه. ثمرات ایمانتون کو شما؟ کجا ثمرات ایمانتون؟ سنت پیامبر چیه؟ راه و روش پیامبر تو زندگی چجوری بوده؟ چند نفر میدونن؟ چند تا حدیث بلدیم که پیامبر با همسرش چجوری بود؟ پیامبر چجوری غذا میخورد؟ پیامبر اکرم چجوری میخوابید؟ پیامبر اکرم در دل شب چه کار میکرد؟ پیامبر اکرم روزهای جمعه چه میکرد؟ پیامبر اکرم چجوری ریشاشو کوتاه میکرد؟ چجوری موهاشو کوتاه میکرد؟ از سنت پیامبر چی بلدین؟ همین ایمان آوردین به پیامبر؟ اگه ایمان آوردی باید پیروی کنی. سنن النبی، علامه طباطبایی، دیگران سنن النبی نوشتن. سنت‌های پیامبر چی بوده؟ راه و روش پیامبر چی بوده؟ پیامبر چجوری غذا می‌خورد؟ جزئیات زندگی پیامبر رو نوشتن که ما باید مثل او عمل کنیم. اگر مثل او عمل کردیم اون وقت چه نتایجی میده؟ چه ثمراتی بیرون میاد؟ فرمود خدا رو شناختید، حقش رو به جا نیاوردید، به پیامبر ایمان آوردید، دنبال روی نکردید از رسول الله. سوم، کتاب خدا رو که بر شما نازل شده از میخوانید اما بدان عمل نمی کنید. تفسیر قرآنم میگیم، خودمون عمل نمی کنید. اصلا رفتیم سراغ قرآن یا فقط تو ختم‌ها و عروسی‌ها قرآن میخونیم؟ قرآنم که میخونیم ترجمهش رو نگاه میکنیم چی میگه به من، یا برای ثوابش قرآن میخونیم؟ اگه قرآن خوندیم ترجمهش هم خوندیم، تازه اون موقع میشه وقت عمل که عمل کنیم به قرآن. که قرآن بهترین شفیعه، بهترین پناهگاهه. امام سجاد فرمود اگر شرق و غرب عالم و کفر بگیره، تا موقعی که من با قرآنم از هیچی نمیترسم. مسلمونیم همه، بچه شیعه هم هستیم، ادعا میکنیم خداییش، روزی چقدر قرآن میخونیم؟ یکی از شکایت ها رسول الله روز قیامت شکایت میکنه از امت خودش، جزو اونا نباشیم یه موقع، میگه خدایا این امت من این قرآن رو مهجور کردن، ترک کردن، خدا میدونه چه برکت هایی تو قرآن هست. یعنی اگه از قرآن بخوام بگم ده ها جلسه باید بشینیم فقط از برکات قرآن بگیم. حافظ قرآن رو آوردن پیش یکی از علما، اسمشو نمیخوام بیارم، آقا این حافظ قرآنه، همه قرآن رو حفظ کرده. فرمود اه شما حافظ قرآنید؟ بله. بخون ببینم یه جای قرآن رو بخون. گفت آجا شما بگی. گفت بخون هر جایی که بلدی بخون. گفت نه آجا شما بگی، هر جایی بگید من میخونم. گفت خب فلان سوره رو بخون ببینم. فکر کرد گفت آقا یادم نمیاد ولی من حافظ کل قرآنم. گفت خب فلان سوره رو بخون. فکر کرد گفت یادم نمیاد. گفت هر سورهی که بلدی بخون. گفت یادم نمیاد. گفت حمد و سوره رو بلدی؟ گفت بله. گفت بخون ببینم. فکر کرد گفت یادم نمیاد. گفت آقا به خدا من حافظ قرآنم ولی یادم نمیاد حمد و سوره رو. خندید گفت بله تو حافظ قرآن هستی، اما خانوما خواهش میکنم صحبت نکنی، تو حافظ قرآن هستی اما یه آیه هست در قرآن، کسی این آیه رو بخونه میتونه حافظه طرف رو پاک کنه، تو که آمدی من حافظه تو رو پاک کردم، حافظه تو پاک کردم و هیچی مینی حالیت نمیشه الان و دوباره برگردون بهش. گفت خواستم بگم قرآن فقط اینی نیست که تو لو لو کنی از روش بری، خیلی گنجایی تو قرآن هست. سوره‌ای داریم، سوره یا اسمش هم سوره‌ش هم بگیم، سوره فیل. سوره فیل رو اگه به یه عدد خاصی کسی بر دشمنش بخونه در جا هلاک میشه. اون تا حالا عددش چیه و چه جوری باید بخونی رو شرمندم که بگم، چون اجازه نداریم هر کاری بکنیم، که فقط میخواییم بدونیم اینا هست تو قرآن. کلمه ای در سوره یاسین هست به کور مادرزاد بخونی شفا میگیره، به کور مادرزاد در سوره یاسین. بله. آیه ای هست آخر کهف، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. قبل از اینکه بخوابی این آیه رو بخون، بگو میخوام فلان ساعت بیدار بشم، دقیقه مشخص کن، یعنی بگو 3:45 سر 3:45 بیدار میشی. آیه آخر کهف، آیه ای هست در کهف، کسی خوابش نمیبره، مریض درد داره خوابش نمیبره. دو تا آیه است سوره کهف، کسی بخونه به مریض، مریض میخوابه. اینو من خودم شخصا تجربه کردم، که از بستگانمون که خدا رحمتشون کنه مریض سرطانی بود، از درد خوابش نمیبرد، گفتن آقا یه ذکری نداری بخونیم بخوابه. این دوتا آیه رو خوندیم دمیدیم به این. فردا گفتن آقا اون آیه چی بود؟ گفتیم چطور؟ گفت تا صبح خوابیدین راحت. قرآن یک داروخانه است. چون مگه نگفتیم شکی نیست درش؟ فرمود منزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن شفاست، رحمت برای مؤمن، برای مؤمنین. آقا میخوای کشتی تو دریا غرق نشه، سفر دریایی داری، آیه ای هست در قرآن بخونی کشتی غرق نمیشه. آقا سوار ماشین میشی میخوای ماشین تصادف نکنه، آیه ای هست در قرآن بخونی مرکبت مشکل پیش نمیاد براش. یکی دو تا سه تا چهار تا نیست. امام هشتم فرمود اوزه، اوزه قدیمی ها دیده بود یه چیزهایی میداختن گردنشون مثلا از جن زدگی در امان باشن، از چشم زخم در امان باشن، از مثلا مارگزیدگی در امان باشن، دعای تیغ بند مثلا داشتن تیر بهشون اثر نکنه. اینا رو میگن اوزه. هر اوزه یه مال یه کاره. امام هشتم فرمود اوزه ای نیست که در قرآن نباشه. آقا دختر خواستگار نمیاد براش، آیه ای است در قرآن بخونی از در و دیوار خواستگار میرزه براش. کاسبید رونق نداره، آیه ای هست ذکر خودت قرار بدی. یه شخصی اومد گفت آقا من کاسبم، برعکس همه ای کاسبا که مینالن. گفت آقا وضع من خیلی خوبه، همسایه های بغلی ما همه بیکارن، من میفروشم، نمیدونم چرا. نشسته بودی من نگاه افتاد به انگشتر این، گفتم اون انگشتر تو میشه ببینم، دیدم یه آیه ای روش نوشته. گفتم این انگشتر از کجا آوردی؟ خب یه شخصی به هم داده. گفتم این برکتی که میگی تو مغازت هست مال این آیه ای که رو انگشترت نوشته شده، چون اون آیه مال روزی دنیایی بود. گفت آره از موقعی که این انگشتر رو دست کردم از اون روزیم زیاد شده. گفتم مال اون آیه قرآنه که امام صادق میفرماد کسی روزی دنیا میخواد این آیه رو بخونه خدا بهش میده. چی فرمود؟ اوزه‌ای نیست که در قرآن نباشه، دوایی نیست که در قرآن نباشه، شفایی نیست که در قرآن نباشه. یک جنجینه گرانبهاست. علم اولین و آخرین در قرآنه. خدا وکیلی چقدر رفتیم سراغ قرآن. اونایی که مسجدی نیستن، هیئتی نیستن، کاری بهشون نداریم مثلا. ما که در خونه امام حسینیم، ما که میگیم سینه چاک ابوالفضلیم، چقدر رفتیم سراغ قرآن، چقدر مدد خواستیم، کمک خواستیم از قرآن. قرآن امام صادق میفرماد حی، زنده است. توسل پیدا کن به قرآن، بگو حضرت قرآن من فلان مشکل رو دارم، منو راهنمایی کن. قرآن رو باز کن بخون، آیه‌ای میاد که راهنماییت میکنه باید این کار رو کنی تو جزئیاتت. حالا اونایی که خیلی نزدیکن به قرآن، ابن عباس شاگرد امیرالمومنینه، تفسیر پیش امیرالمومنین خونده، تفسیر قرآن. صلوات نایل بفرمایید. میگه شب امیرالمومنین شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم و برام تفسیر کردن. سپیده صبح داشت میزد، هنوز از بای بسم الله رد نشده بود به سین بسم الله برسه. جناب ابن عباس میگه اگه مرکبتو گم کنی، حالا اون موقع الاغ و اسب بود، الان ماشین و موتوره، اگه مرکبتو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، منتها شما بصیرت ندارید به قرآن، رفیق نیستید با قرآن، فعلا قرآن نشونت میده ماشینت کجاست، چجوری میتونی پیداش کنی؟ اگه بصیرت پیدا کنی نشونت میده، اگه انس بگیری با قرآن. بابا رسول خدا فرمود انی تارکم فیکم سقلن کتاب الله و عطرتی اهل بیتی. من دو تا چیز گرانبها میذارم میان شما، یکی کتاب خدا، یکی اهل بیتم، امام. ما مگه نمیگیم امام هر کاری از دستش برمیاد گرفتار میشه میگیم یا صاحب از زمان آقا کارمون حل میکنه؟ بابا قرآنم همین جوره، قرآنم بری سراغش هر مشکلی داشته باشی حل میکنه برات. اونتا کیه که بره سراغ قرآن؟ نهایتش قرآن رو باز میکنیم بخونیم ثواب به دست بیاریم. اگه بخوام از خواص قرآن بگم، یکی دو سه جلسه نیست، چه آثار و برکاتی داره این قرآن، تلاوتش چه اثراتی داره، تفکرش چه اثراتی داره، تدبرش چه اثراتی داره. اسم خودمونو گذاشتیم مسلمان، نه حق خدا رو به جا میاریم، نه حق پیغمبر خدا رو به جا میاریم، نه به قرآن عمل میکنیم. بعدیش چی؟ فرمود شما میگویید که از جهنم میترسید در حالی که دائما با گناهانتون دارید جهنم رو شعله ور میکنید، پس کو خوف شما از جهنم؟ اگه میترسیم باید جلو گناهمون بگیر آخه. اگه من میترسم از جهنم راست میگم، نباید دروغ بگم، نباید غیبت کنم، تهمت بزنم، گرون فروشی کنم، ربا بگیرم، نزول بدم. اگه راست میگم میترسم، وقتی این کارا رو کردم یعنی نمیترسم. پنجم، شما میگویید ما مشتاق بهشتیم در حالی که دائما با اعمالتون دارید از بهشت دور میشید، پس کو شوق شما به بهشت؟ آدم خجالت میکشه اسم خودشو بذاره امت پیغمبر. میگه شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو؟ آخه کجای ما مثل رسول اللهه؟ کجامون مثل امام حسینه؟ کجامون مثل قمر بنی هاشمه؟ خدا وکیلی کلا خودونو قاضی کنیم، این همه به سر و سینه میزنیم یا امام حسین یا امام حسین. میگه بابا دروغ میگی، داری به من حسین دروغ میگی. آقا من دوسته یه کسی ادعا میکرد سینه چاک قمره بنی هاشمم، گفتم آقا شما سینه چاک قمره بنی هاشمی؟ بله. من یه خبری میخوام از قمره بنی هاشم بدم. آقا یه پیغام فرستاده برات، بگو. آقا گفته نماز تو بخون. سینه چاکی دیگه، جان فده سر میدی برای امام حسین، تو نماز تو نمیخونی و نخون نمازشو، اینجوری سینه چاکی؟ اومد پیش امام باقر گفت آقا شما این همه شیعه دارید چرا دست به شمشیر نمیبرید؟ آقا فرمود شما دست میکنید تو جیب همدیگه پول بردارید بدون اینکه به همدیگه بگید، یعنی اینقدر صمیمی باشید با هم. سلام. گفت نه آقا ما اینجوری نیستیم. گفت وقتی از پول خودت نمیتونی بگذری، از خون خودت میگذری، تو به شیعیان ما پول نمیدی، در راه ما پول نمیدی، بخوای در راه ما خون بدی، جان بدی، سر کیو میخوای کلا بذاری؟ ششم، شما نعمت خداوند رو میخورید ولی شکر او را به جا نمی آورید. آقا خداییش همین زبونن بگیم شکر، شکرن لله، شکرن لله، چقدر میگیم در روز؟ این هم به اندازه لقمه هایی که میذاریم دهنمون، یه بار میگیم خدا رو شکر. میگه هر روز نعمت خدا رو نمیخوریم، نعمت سلامتی، نعمت آبرو، نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت قضا، نعمت آب، نعمت هوا، بیم خدا رو شکر، ممنونتیم. شکر اینا تازه این ظاهر شکره ها، این ظاهر شکره، ظاهر شکرم به جا نمیاریم. تازه خداوند سبحان فرمود لئن شکرتم لازیدن نکم، اگه شکر کنید زیاد میکنم براتون. اگه بگی خدای دست درد نکنه، مثلا دست درد نکنی که نمیشه به خدا بگی، یعنی بگیم خدا رو شکر چون شکر اینم دست درد نکنه. میگه اگه بگی ازت ممنونم تشکر میکنم بیشتر بهت میدم، اینم گفته بازم شکر نمیکنی. آقا اگر خداوند نعمتی بهت داد خواستی بیشتر بگیری از خداوند، در مورد اون نعمت شکر کن. این به تجربه رسیده که در مدت اندکی زیاد میشه، در مدت اندکی زیاد میشه. خونت کوچیکه، خریدی خونه بزرگ میخواد، هی بگو خدا رو شکر که خونه دادی به ما، خدا رو شکرت که به ما خونه دادی، خدای شکر که به ما خونه دادی. مطمئن باش به مدت کوتاهی خونه بزرگتر گیرت میاد، هرچند پولم نداشته باشی. اینو من تجربه کردم خودم که دارم میگم خدمتتون. وسیله‌ای میخواستم بخرم، کوچیکترشو داشتم، پولم نداشتم، گفتم بابا خداوند فرموده لئن شکرتم لازیدن نکن، زیاد رو دروغ که نمیگه دیگه. هی گفتم خدا رو شکر. ماشین میخواستم بخرم، ماشینم کوچیک بود، میخواستم ماشین بزرگتر بخرم، پولم نداشتم، گفتم خدای شکر که به ما ماشین دادی، خدا رو شکر که به ما ماشین دادی، خدای ممنونتم. یک ماه نشد خداوند سبحان جور کرده ماشین بزرگتر گرفت. خودش فرموده لئن شکرتم لازی، اگه شکر کنید زیاد میکنم براتون. کو زبان شاکر، کو اصلا ایمان به خدا، کو توجه به خدا. و سابعه، هفتم، خداوند امر کرده به شما به دشمنی با شیطان. آیه قرآن ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، میفرماد شیطان دشمن شماست، شما هم شیطان رو دشمن خودتون بگیرید. بابا شیطان با پدر شما دشمنی کرد، از بهش بیرونش کرد، با اولادش هم دشمنی میکنه، هر جایی که، یعنی دشمنی سرسخت‌تر از شیطان نیست، دشمن قسم خورده است. که با آدم چه میکنه، با آدمیزاد چه میکنه. خداوند فرمود او رو دشمن خودتون بگیرید. شما به زبان دشمنی میکنید با شیطان، اما در عمل دنبال شیطان میرید. میگه لعنت بر شیطان، میگه بنده خدای نقشه ریخ یه گناهی کنه، گناهش که تموم شد گفت لعنت بر شیطان. میگه شیطان مجسم شد گفت لعنت بر خودت، من این نقشه‌ای که تو کشیدی به ذهن منم نمیرسی. شیطان میره سراغ مؤمن، غیر مؤمن که خودش داره میره دنبال گناه، او که اصلا نفسش گناه میطلبه، به کفار کار نداره. اونا که لخت و پتین تو اروپا و آمریکا، اینا خودشون دارن میرن، شیطان بدبخت به اینا کار نداره اصلا. امام صادق فرمود، فرمود شیطان چسبیده به شما شیعیان، میخواد شما رو از مسیر ما جدا کنه، از ما اهل بیت جدا کنه، میخواد شما رو به وسیله گناه از مجالس اهل بیت دور بندازه. انما صمد لک و لاصحابک و اما الاخرون فقط فرق منهم. شیطان فقط با شما شیعیان کار داره، میخواد دشمنی بینتون ایجاد کنه، عداوت ایجاد کنه، تفرقه ایجاد کنه، اون نور ولایت ما رو از دلتون ببره، از ما جداتون کنه. چون تنها راه نجات محبت ما اهل بیته، تنها راه نجاته. حدیث قدسی خداوند سبحان فرمود اگر کسی اونقدر روزه بداره شکمش بچسبه به کمرش، در بین رکن و مقام اونقدر سجده کنه استخوان گردنش بشکنه، روز قیامت بیاد در حالی که ولای علی ابن ابی طالب نداشته باشه با صورت به آتش پرتابش میکنن. ایمان یعنی محبت امیر المؤمنین. شیطانم میخواد این گوهر رو از شما بگیره، بقیه که ندارن اصلا، شما که محبت تو دلتونه میخواد بگیره. کانالای ماهواره چند تا کانال داره بر ضد شیعه، بر ضد امام زمان، تبلیغاتی که داره میکنه. شیاطین جن و انس میخوان شما رو از در خانه اهل بیت جدا کنن. حالا شاید حسین حسین بگی، اما عملا میاد از حسین جدات میکنه. شاید گریه کنی برای ابا عبدالله، دختر ابا عبدالله شاهزاده، یکی از دخترای حضرت، یه موقعی که اینا حمله کردن به خیمه ها، یکیشون داشت خلخال از پامن در می آورد، دیدم داره گریه میکنه. خیلی این حدیث تکون دهنده است. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت آخه من میدونم شما بچه های پیغمبرید و دارم غارتتون میکنم. گفتم تو که میدونی چرا غارت میکنی پس؟ گفت آخه اگه من نبرم دیگری میبره، من نبرم دیگری میبره. گریه هم میکنه برای امام حسین، بچه های امام حسین هم غارت میکنه، میاد تو مجلس امام حسین گریه میکنه، آخه میری پول نزول میده. نزول دهنده، گیرنده، درست کننده، شاهد، همه ملعونن. پیامبر خدا فرمود همشون ملعونن، چه اون کسی که نزول میده، چه اون کسی که میگیره، چه اون کسی که درست میکنه، چه اون کسی که شاهده، چه اون کسی که نویسنده است، چه اون کسی که چک میده، چه اون کسی که راهنمایی میکنه، فلانی داره نزول میده و ازش بگیر. رسول خدا فرمود همه ملعونن. ملعون. مخمیان برای امام حسینم گریه میکنه. عملا شیطان جدا کرده. بعد میگه خب بار جلو حسین حسین بگو. پس این همه حسین حسین گفتی اثرش کو؟ میگه رسیدیم به حجره، در حجره بسته بود، در حجره بسته بود، کلید نیاورده بودیم، گفتیم ای وای کلیدو جا گذاشتیم، دست انداخت به قفل، گفت من شنیدم نام مادر موسی یوخابت یا یوکابت کسی به قفل بسته بخونه باز میشه. نام مادر ما بالاتر از مادر موسی است. یا فاطمه کشید قفل باز شد. چطور پس من میگم یا فاطمه هیچ اثر نمیکنه، میگم یا حسین اثر نمیکنه؟ چون پشت کردم به امام حسین دارم میگم یا حسین. سامنه هشتم، شما عیوب مردم رو پیش چشمتون گذاشتید و عیوب خودتون رو پشت سر. مردم رو سرزنش میکنی به کاری که خودت بیشتر مستحق سرزنش هستی. آره فلانی میبینید چی کار میکنه، خودت چی کار میکنی؟ فلانی افتاده دنبال ناموس مردم، خودت چی؟ خودت نیستی؟ فلانی اینجوریه، فلانی اونجوریه، خودم چیم؟ عیوب خودم گذاشتم کنار، عیوب مردم آوردم جلو چشمم. بعد حضرت فرمود فأی دعا این یستجاب لکم مع هذا. حالا اینجوری کدوم دعای شما مستجاب بشه آخه؟ یعنی خودت به خودت نمره بخوای بدی چند میدی؟ خودت بخوای دعای خودت مستجاب کنی منطقه اعمالتو نشونت بدن، یعنی اینا این توی داری دعا میکنی خودت مستجاب میکنی دعای خودتو ازن؟ شما صددتم ابوابها و طرقه، شما راه‌ها و درهای استجابت دعا رو بستید. من لا یرحم لا یرحم، کسی رحم نکنه بهش رحم نمیشه، به خیشت رحم نمی کنی، حق خواهر و برادر و ارثیه رو میکشی بالا، همسایه مستمند مریضتو سر نمیزنی، اون وقت گرفتار میشی خدایا کمکم کن. خدا میگه تو مگه کمک کردی که من کمکت کنم؟ خدا مگه کمک کردی که من کمکت کنم آخه؟ مگه میشه تو به خلق خدا کمک کنی، مهربانی کنی، من خدا به تو مهربانی نکنه؟ میشه چنین چیزی؟ فاتقوا الله و اصلحوا اعمالکم، از خدا بترسید اعمالتون رو درست کنید، و اخلصوا سرائرکم، سر و ضمیر و درونتون درست کنید، و امروا بالمعروف، امر به معروف کنید خودتونو، امر به نیکی، یه کار خوب بلدی به رفیقت یاد بده، و نهوا عن المنکر، از منکر باز بدارید هم دیگه رو، به فامیلت بگو آقا ماهواره نیار تو خونه، این دجاله، این شیطانه، نذار بیا تو خونه، دختر خواهرت سرواز میگرده مانتوییه، بگو دایی جان حجابتو رعایت کن، دختر خودت حجابش رعایت نمیکنه سفارشش کن، به یه زبونی که بدش نیاد. وقتی ول کردید همه چیزو چه دعایی مستجاب بشه برا شما؟ هرچی هم بلا بخوره تو سرتون. فرمود اینا رو رعایت کنید، فیستجیب الله لکم دعاءکم، خدا دعاتون رو مستجاب میکنه. آخه یه کار مسلمونی انجام نمیدیم، یه کار مسلمونی انجام نمیدیم خداییش که انتظار داشته باشیم خدا به فریادمون برسه. یه بار نشده به خاطر امام حسین بگیم از این گناه چشم بپوشیم، یه بار نشده به خاطر خدا بگیم این گناه رو نکنیم، از این پول حرام بگذریم، از این سود کلانی که شبهناکه بگذریم. یه بار بگذر ببین اون بار چند بار بهت میدن، چند تا دعاتو مستجاب میکنن، اونا اکرم الاکرمین هن. میگه رفتم عراق، حالا زمان قدیمه، حالا شد 80 سال پیش، پاسپورتم یه جا مشکل پیدا کرد، رفتم اون جایی که پاسپورت میدن و نمیدونم فلان و اینا، پاسپورت بگیرم، یارو سنی بود ارتشیه، حرفمون شد عصبانی، یک چک خوابون تو گوش من، میگه ما دلمون شکست تو کشور غریب، چک خوردیم از این، آمدیم حرم امیر المومنین. گفتم آقا من یه شیعه شمام، زائر شمام، از ایران آمدم، این یارو سنی با چک زده تو گوش من، آقا یه گوشمالی به این بده. بعد به یارو گفت میرم شکایت تو به امیر المومنین میکنم. اینم گفت برو شکایت کن، هر کار میکنی کن. شکایت کرد و گفت خب الان آقا میزنشو دیگه. روز اول شد و آمد دید نه، سرمو رو گنده داره میره میاد. روز دوم رفت گفت آقا من اینجا زائر تو هم، مهمان تو هم، این مهمان تو رو با چک زده، خب یه کاری کن. دید خبری نشد. اونم هر دفعه میدید چون گفت آه شکایت کردی به امیرالمومنین. این دیگه جوش آورد، چسبید به حرم، گریه زاری، آقا چرا کمکم نمی کنی؟ خوابش برد، امیرالمومنین رو دید، آقا گفت فلانی از این بگذر، نگاه کن کرمو، از این بگذر. چرا؟ گفت این یه حقی به گردن ما داره که به خاطر این حق نمیتونیم اینو بزنیم. گفت چه حقی داره آقا؟ گفت این نظامیه 30 سال پیش از جلو به حرم ما رد میشد، سان میدید، رسید جلو به حرم ما، یک سلام نظامی داد، ایستاد ادب کرد، سلام نظامی داد، رد شد رفت. به خاطر این یه سلام ما نمیتونیم اینو بزنیم. این از خواب بلند شد اومد سراغش، تا دید شو گفت آقات کاری نکرد برات؟ گفت راستشو میدونی چیه، من چنین خوابی دیدم. وقتی گفت این یه مرتبه نشست رو زمین، ضعف گرفت شد، گفت راست میگی، من 30 سال پیش یه بار جلو حرم امیرالمومنین سلام نظامی دادم به آقا، الله اینا چقدر کریمه، این که خبر نداشته، خب بخواد بیاد درست کنه از خودش. همونجا شیعه شد، یه سلام نظامی داده یه سنی، آقا میگه حق داره گردن ما. آخه من چی کردم برای امیرالمومنین که صدا بزنم جواب بگیرم؟ اینایی که اینقدر کریمن، یه قدم بری طرفشون 10 قدم میان طرفه، یه قدم بری، یه بار بگی یا حسین، یه بار بگی یا ابوالفضل. میگه رفتم حرم امام هادی، میدونی اونجا سنی نشین، برقارم خاموش کنید یواش یواش، حرم امام هادی بودم، دیدم یه سنی ناسبی ها، اونایی که دشمنی دارن با اهل بیت، این میاد وامیسته روبروی گنبد تو حرم، تو حیات حرم، شروع میکنه به عربی فحش دادن به آقا، بد و بیراه گفتن. هر روز دم غروب میاد میگه منم گفتم امام ما باید بزنه اینو. آقا چطور؟ میگه منم غیرتی شده بودم، دو روز هر ساعتی که اون میامد با میشده منتظرش میام که بیاد ببینم آقا با این چی میکنه. میگه چند روز این آمد هی وایستاد فوش داد فوش داد، میذاش میرفت. میگه هی من تو دلم میجوشید آقا چرا اینو نمیزنی؟ میگه یک روز آمد تا دهن باز کرد بلند شد بالا مثل درخت خورد زمین، ریختن مردم و اون خادما دیدن هلاک شده. گفتم ها، دلم خنک شد، رو کردم به آقا گفتم آقا جان خب زودتر از این میزدی شو، این همین آمد وایستاد فوش داد فوش داد. میگه شب خواب دیدم آقا رو، فرمود ما خانواده کرمیم، هر کیم فوش بده بهمون بد و بیراه بگه چیزی نمیگی، اگه دیدی اینم کتک خورد اون روز عموم عباس مهمان من بود، عموم عباس طاقت نمیاره این صحنه ها رو ببینه، به اینا ما کارش نداشتیم. الله اکبر. اومد خدمت ابا عبدالله قمر بنی هاشم، دیگه همه رفته بودن، قمر بنی هاشم کنار ابا عبدالله تکون نمیخورد، یه مواظب ابا عبدالله بود. گفت آقا صبرم تموم شده، زاغ صدری سینم تنگ شده، صبرم تمام شده، بذار برم میدان. میگن چون ابوالفضل گفت صبرم تمام شده دیگه صبر نمی کنه، کسی میره در خونهش چیزی ازش بخواد زود بهش میده میگه برو. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. دستاتو بیار بالا. اللهم صل على محمد. اکو اینو درست اکو رو درست. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صلوات نمیفرستی عزیز، معطر کن جان تو با صلوات. اللهم آقای بیده رو صدا کنی، آقای بیده، آقای بیده رو صدا کنی درست. اللهم صل على اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أهات به الموت. اللهم كن حسن صلوات گر الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن
من سینم خسته است تو جواب بده
يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا تاج شهید دانه همه عالمی یا عباس ابن علی تاج شهید دانه همه عالمی دست علی ماه بنی هاشمی دست علی ماه بنی هاشمی ای حرم قبله ها جات ما ای حرمت قبله ها جات ما یاد تو تز بیهونا یاد تو زیبای تو سرو کجا قامت رنای تو پنج امامی که تو را دست علم گیر تو بوزیدن دست علم گیر تو بوزیدن ساقی کوثر پدرت مرتضی کار تو سر ایها العبد الصالح المطیع لله والرسول المحامی عن اخیک حسین ابن علی صلوات الله و سلامه
الله.